أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در آخرین نکته رو که در جلسه گذشته گفتیم این بود که به اتفاق نظر همه عقلا و همه علما و حتی فقها، قطع عقل یا یقین عقلی و حتی اطمینان عقلی حجت است، و این حجیت هم مربوط به خود عقل است یا برای عقل امر بدیهی است یا مربوط به عقل عملی. بر اساس این نکته، اگر روایات معارض با قطع عقلی باشد، حالا چه یقین منطقی باشد چه یقین روانشناختی، اگر معارض باشد یا باید این روایات را تأویل کرد یا از آنها دست بداشت، و یا این که به نظر برخی دیگر باید آنها را تخصیص داد. این تا اینجا. حالا اول بحثمون این است که چون داشتیم سخنان شیخ انصاری رحمت الله علیه رو در این زمینه داشتیم مطرح میکردیم، ایشون یه بخشی از بحثش رو به روایاتی میپردازن که اخباریان شیعه بدان تمسک کردن. اخباریان گفتن که عقل حجیت ندارد، بنابراین نه فقط در موارد تعارض فاقد حجیتن و سبب تأویل یا سبب دست برداشتن یا تخصیص نمی شود، بلکه در موارد غیر تعارض هم فاقد اعتبار هستند. روایاتی رو که اخباریان بهش تمسک کردن از این قرار است که از قول شیخ انصاری می خونیم. اولین روایت، روایت هاشم صاحب البرید، میگه که قال ابو عبدالله علیه السلام: اما انه شر علیکم ان تقولوا بشیء لم تسمعوا منا. امام صادق علیه السلام فرمود که اگر چیزی را که از ما نشنیده باشید به زبان بیاورید، این شر است برای شما، شر است و بد است و شقاوت است و مانند آن. این که مضمون این روایت این است که شما هر چی را که میخواییم به زبان بیارید، هر چی را که در حوزه، چون به نحو اطلاق باید بگیم، هر چیزی که شما به زبان بیارید، چه مربوط به اعتقادات باشد، چه مربوط به اخلاق و چه در حوزه عملی و رفتاری و فقه باشد، باید مسموع باشد و منقول باشد. این مسموع بودنش هم استماع بی واسطه مد نظر نیست، یعنی لازم نیست که هر چی رو میگه از امام معصوم علیه السلام شنیده باشد، بلکه اگر با واسطه باشد و با ده ها واسطه هم باشد ولی مستند به امام صادق علیه السلام یا ائمه معصومین باشد، این کفایت میکنه. بنابراین سخن غیر منقول، سخن غیر مسموع، این مقصود از این سخن یعنی اعتقاد غیر منقول یا غیر اعتقاد غیر مسموع، اخلاق و رفتار غیر مسموع شر است و خیریتی در آن نیست. این یک روایت. خب دلالتش را عرض کردم خدمتتون که اولا باید که این که فرمود که چیزی را که نشنوید و بگویید، اولا مطلق است، به جای معینی، یعنی حوزه معینی و مسئله معینی نیست، هم عقاید رو شامل می شود، هم اخلاق رو و هم موارد اعمال رو. یه نکته. نکته دیگر هم اینه که مقصود از این مسموع استماع بیواسطه نیست، هر گونه که باشد. اون وقت نتیجه اینه که معقولات که مسموع نیستن، یعنی ما به وسیله عقلمون و تفکر و اندیشهمون مطلبی رو میفهمیم، در حالی که این رو با واسطه و بیواسطه از امام معصوم علیه السلام نشنیده ایم و مستند به اون نیست، اینها شرند و اینها خیری درشون نیست. و خب طبعا اگر شر باشد و خیری در آن نباشد، یعنی انسان رو به خیر هم نمیرساند، به هیچ خیری نمیرساند، چون مقدمه خیر باید تناسب و سنخیت با خیر داشته باشد. اگر کسی میخواد به کمال برسد باید مقدماتش هم کمال باشد. حالا اینجا یه نکته رو میتونیم که تو پرانتز حداقل اشاره کنیم و اون اینه که با توجه به این اصل که هدف موجه و مبرر وسیله نیست، یعنی از با هر وسیله نمیتوان با هر هدفی رسید، این سخن حالا اگرچه در حوزه های تاریخ و فلسفه تاریخ و مانند اونها مطرح میشه، ولی در واقع بازگشت به سنخیت علیست و مسئله فلسفی است که همیشه میان علت و معلول یک تناسب سنخیتی وجود دارد. از یه علتی میتوان به یه معلول معینی رسید، از یه مقدمه میتوان به ذل مقدمه خاصی رسید، از ابزار و وسائل خاصی میتوان به کمالات و غایات معینی رسید. اینجوریست که هر که هر کاری کنه نیتش خیر باشد، نیت عالی داشته باشد، به کمال برسد. اگر کسی نیتش خیر است و میخواد به تقرب خدای متعال برسد، نمیتواند با تصرف در اموال مردم، با صدقه دادن و انفاق کردن از اموال مردم به کمال برسد. باید مالش حلال باشد، از خودش باشد، حق دیگری به گردنش نباشد، اون موقع میتونه که این مؤثر باشد برای تصدقش، میتونه که این مؤثر باشه برای رشد و کمالش و به سعادت رسیدنش. این روایت اول. روایت دوم صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام که فرمود که اما لو ان قام لیله و سار نهاره و تصدق به جمیع ماله و حج جمیع دهره و لم یعرف ولایت ولی الله فیوالیه و یکون جمیع اعماله به دلالته الی ما کان له علی الله حق فی ثوابه ولا کان من اهل الایمان. به مضمون این روایت، روایت متعددی داریم و منحصر به این یک روایت نیست. اون اینه که اگر یه انسانی، یه فردی، یه مؤمنی قام لیله، یک عمر تماما شب زنده دار باشد، اهل عبادت و مناجات و رفتارها و کارها و افکار و اندیشه های پسندیده و مورد رضای خدای متعال باشد، این یک. و صام نهاره، روزها رو در تمام عمرش روزه بگیرد، اینم یک. و تصدق به جمیع ماله، هر چی را که مال دارد در راه خدای متعال صدقه بدهد. اگر مال پیدا کرد برای بار دوم صدقه بدهد، اگر برای مال صدوم هم، برای بار صدوم هم که باز کسب مال کرد، همه اینا را در راه خدای متعال صدقه بدهد. و حج جمیع دهره، تمام عمرش رو حج انجام بدهد، هم حج اکبر هم حج اصغر، یعنی اینکه هر سال یک بار حج واجب یا حج تمتع انجام بدهد و همچنین عمره انجام بدهد، چون عمره هم حج اصغر هست. و اینو مستحضر هستید، در روایت اومده که حج اکبر که پیداست، اما حجی است که در ذی‌حجه انجام می شود، حج اصغر هم که مناسبت های مختلف بهترین شاید ماه رجب باشد، و اما حج فقرا هم هست، نماز جمعه حج فقرا است. دیگه از فقرا ضعیف تر شاید مساکین و کسانی که مستکین باشن، نماز جماعت هم حج اونها به حساب می آید. خب و تمام عمرش هم مشغول انجام حج باشد، اما با این که عباداتش عبادات خوبی انجام داده، فعالیت های اجتماعی، درآمد کسب کرده، صدقه داده، روزه گرفته، حج انجام داده، اما ولم یعرف ولایت ولی الله، اما ولایت ولی خدا را نشناخته است، نمیداند که ولیش کیست، امامش کیست، رهبرش کیست، این یک. خب اگه مثلا بشناسه، همینقدر که ما میشناسیم، مثلا امیرالمومنین علیه السلام امام ماست، امام حسن مجتبی همچنین، امام حسین شهید همچنین، و همینطور بقیه ائمه علیهم السلام امام ماست، کفایت میکنه؟ نه، اول این که بداند امام و رهبر و ولیش کیست، این یک. دوم این که فیوالیه، به دنبال او هم برود، تابع او باشد و پشت سر او باشد و به او اقتدا کند، اقتدا کند در افکار، اقتدا کند در اعمال، اقتدا کند در اخلاق. اگرچه اقتدا کردن به ولی خدا، ولی معصوم، در افکار و اندیشه ها کار بسیار شاق و سختی است، یعنی به آسانی امکان پذیر نیست، بسا برای اکثریت خلق در جهان طبیعت امکان پذیر نباشد و تحقق پیدا نکند، به خاطر اینکه لطائف و ظرائفی رو که امام معصوم علیه السلام به عنوان انسان کامل از حقایق عالم هستی، هستی شناسی، جهان شناسی، انسان شناسی، خدا شناسی، غایت شناسی، معاد شناسی، نبوت شناسی و دانند و اون قرآن شناسی، حدیث شناسی می دانند، نه فقط به این آسانی نمی توان رسید، بلکه به سختی هم برای اکثر مردم امکان پذیر نیست. در حوزه اخلاق هم با توجه به این که اخلاق هم فضائل اخلاقی، محسنات اخلاقی، مکارم اخلاقی کار بسیار پردامنه ایست، انسان ها میتوانن اقتدا کنن، ولی در درجاتی از اون رو میتوانن اقتدا کنن، در درجاتی از اخلاق رو، مثلا آن خاندان عفیف بودن، میتوان انسان عفیف باشد، منطقه عفت اونها در عالی ترین درجه است، عفت سایر انسان ها ممکنه درجاتی از عفت باشد، شجاعتشون همینطور، رفتارهای دیگرشون که به مثلا حلمشون، علمشون، صبرشون، تحملشون، توکلشون که صفات نفسانی و مقامات روحانی است، اینا داره درجات مختلف است. بنابراین این در بخشی از اونها میتوان اقتدا کرد، یا به بخشی در بخشی از اونها میتوان دست یافت، در بخشی دیگر هم باید که خود خاندان پیامبر علیه السلام به طور خاص و انبیا و اولیا به طور عام باید کمک کنند و استعانت کنند و دستگیر باشند. این نکته رو در مورد اعتقادات نگفتیم، در مورد افکار و عقاید نگفتیم که بخشی رو انسان میتواند به اون حضرات اقتدا کند و بقیهش رو تکمیلشون کنند، به خاطر اینکه در حوزه اعتقادات اگرچه علم داره درجات مختلفی است، اگرچه اعتقاد داره درجات مختلف است، ایمان، ایقان، اسلام و مانند اونها داره درجات مختلفه، ولی تا به حق محض نرسیده باشد، یعنی اعتقادی که آمیخته به حق و باطل باشد، این باطل است. علمی که آمیخته به حق و باطل باشد، این باطل است. و همینطور بقیه موارد، فکری که به نتیجه واقعی، به نتیجه درست و صحیح دست پیدا نکرده باشد، اون آمیخته به حق و باطل، مجموع حق و باطل باطل هست. اونی که مبرای از هر گونه بطلان، هلاکت، نادرستی، ایراد، خدشه باشد، اون فقط حق است. بنابراین اگر شما در حوزه علم، اعتقاد، توحید و اسلام، ایمان، ایقان و مراتب احسان و مراتب دیگر، اگرچه ما میتوانیم درجاتی از اونها رو به دست بیاوریم، نه به عنوان صفات نفسانی بلکه به عنوان علم و به عنوان اعتقاد میتوانیم به دست بیاوریم، ولی با توجه به اینکه اینها سهمی از باطل رو دارن، یعنی درجاتی از شرک رو دارن، بنابراین هر چی رو که ما به دست بیاریم آمیخته به شرک است. اما در حوزه اخلاق این گونه نیست. در حوزه اخلاق یکی مثلا 10 درجه صبر دارد، یکی 100 درجه، یکی 2 درجه توکل دارد، یکی بیشتر، اینا هر کدام از این هم توکل خواهد بود. اما در بخش سوم، بیشترین حوزه ای رو که انسان ها می توانند موالی باشند، همراه و تابع امام معصوم باشند و ولی خدای متعال باشند، این است که در حوزه عمل به اونها اقتدا کنند. به خاطر اینکه در حوزه عمل، اگرچه باز باطن عمل، اعمال سایر انسان ها و انسان معصوم با هم دیگه تفاوت دارد، به خاطر اینکه باطن عمل عبارت از همون فهم و معرفت، وقتی میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خب اون چیزی رو که ما از این آیه کریمی میفهمیم، عبادتی رو که ما میفهمیم، استعانتی رو که ما میفهمیم، میفهمیم با اون چی رو که انبیا و اولیا میفهمن کاملا تفاوت داره. یعنی باز برمیگرده باطن عمل، برمیگرده به حوزه اول که عبارت است از اعتقادات، علم و یقین و مانند آن. اما ظاهر عمل نه، ظاهر عمل میتواند که مشابه اونها باشد، بلکه کاملا مشابه و کاملا همسنخ باشد و تشبه تام و تمام داشته باشد. یعنی اگر مثلا امیرالمومنین علیه السلام وقتی نماز که میخوندن بدنشون آروم بود، ما هم میتونیم این کار رو انجام بدیم، میتونیم. این که حالا بخشی از این امور هم که جزء مواردی است که در طمأنینه، جزء واجبات نماز هست، این که بدن حرکت نداشته باشه، سر حرکت نداشته باشه، دست حرکت نداشته باشه، قبل از رکوع، بعد از رکوع، هنگام رکوع که کمتر هم مورد توجه هست، کسی که از رکوع که برمیخیزه، یکی از واجبات رکوع اینه که بعد از این که قیام کرد بدن طمأنینه داشته باشد، یعنی باید آرام بشه بعد بره به سجده. نمیشه همینطور که از رکوع که برمیگرده به قیام بدون توقف میره سجده. خب اینا رو ما میتونیم که تشبه داشته باشیم به گونه ای که در ظواهر هیچ گونه تفاوتی با انبیا و اولیا نداشته باشیم. در ظواهر این که فرمودن که مثلا به هنگامی که ایستادید در نماز، جای سجدتون رو نگاه کنید، به انگامی که رکوع میرید بین دو پا یا پشت پا رو نگاه کنید، وقتی به سجده میرید جای بین اون نقطه‌ای رو که بینیتون به خاک میرسه اونجا رو نگاه کنید، وقتی که نشسته اید بین دو زانوتون رو نگاه کنید، وقتی که ایستادید مثلا قنوت میخونید کف دستتون رو نگاه کنید. اینها امکان پذیر هست. بنابراین ما هم میتونیم که وقتی قنوت که داریم چنان کف دستمون رو نگاه کنیم که امیرالمومنین نگاه کنه. در این جهت میتونیم تفاوت نداشته باشیم. همینجور خدمتتون عرض کردم در حرکات سکنات نماز، روزه و بقیه موارد، ظاهر روزه، نه باطن و بواطن روزه. ظاهر روزه اینه که از طلوع فجر تا طلوع تا غروب آفتاب امساک کنیم، این قدم اول، قربتن الله باشد، این هم قدم دوم. سوم این که از مبتلات هم پرهیز کنیم، همون مبتلاتی که ظاهر روز رو باطل میکنه. در این جهت میتونیم که مانند انسانهای معصوم علیهم السلام روزه بگیریم. بنابراین بیشترین حوزه را که ما باید صداقت خودمون رو نشون میدیم در این حوزه است، اگرچه بهترین حوزه نمی باشد. بهترین حوزه برای همراهی و تولی امام معصوم علیه السلام در حوزه افکار و عقاید و اندیشه هاست و بعد در حوزه اخلاق و فروترینش اعمال هست. ولی اونی که برای ما ممکن هست میتواند نشانه صداقت ما باشد در تولی، صداقت ما باشد در پیروی از امام معصوم در اعمال هست. انشالله در اعمال اگر این صداقت رو داشته باشیم و پیوستگی داشته باشیم، امید میرود که در اخلاق هم به درجاتی برسیم که از سنخیت و شباهت به کمالات انسان معصوم علیه السلام برخوردار بشیم و با استفاده از فکر، اندیشه، اعتقاد، تعلم، علم آموزی، مذاکره علم و مانند اون، همچنین انجام آداب علم آموزی و مانند اون، میتونیم به جایی برسیم که انشالله در حوزه تعقل هم، حالا اگر نتونستیم در جهان طبیعت، حداقل در عالم ورزخ شباهت به اون خاندان متحر پیدا کنیم. اگه در عالم برزخ نشد، در روز قیامت این امکان پذیر باشد. اگر نشد دیگه انشالله وقتی وارد بهشت شدیم در همون درجه اول بهشت هستیم این تشبه حاصل بشه. اگر نشد درجه دوم، اگر نشد بالاخره یه جای این اتفاق بیفتد. هر چی زودتر بهتر. امام و ولیش رو نمیشناسه که فیو والیه از او پیروی کنه و یکون و جمیع اعمالهی به دلالتیه علی، و همه اعمال و رفتارهاش هم با دلالت و راهنمایی امام معصوم باشه. این تعبیر مد نظر هست که در این روایت، این که باید تمام کارهایی رو که مؤمن، مسلمان یا اهل ولایت انجام میدهن به راهنمایی امام معصوم باشد. اگر امام معصوم راهنمایی نکرده باشد، حالا خواه از عقل خودش گرفته باشد، خواه از عقل دیگران گرفته باشد، تفاوتی نخواهد داشت. خواه از علم گرفته باشد، خواه از منطق و فلسفه و عرفان و مانند اونها گرفته باشد. این روایت نحوه استدلال اینه که کسی که با راهنمایی امام معصوم اعمالش رو انجام نمیدهد، با راهنمایی هر کس و هر چیز دیگری که باشد، چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته: ما کان له علی الله حق فی ثوابه، هیچ حقی بر خدای متعال ندارد، در پاداشش هیچ حقی بر خدای متعال ندارد. ولا کان من اهل الایمان، و اصلا اهل ایمان هم نیست، یعنی مؤمن به حساب نمیاد و موالی به حساب نمیاد. باز نحوه دلالت این روایت اینه که اولا فرمود که باید همه اعمال مؤمن باید به راهنمایی ولی خدا باشد، یعنی باید ولی خدا بگوید چنین کاری را انجام بده، او هم هدایت بشود و انجام بدهد. چنین کاری را انجام نده، تفاوتی هم نداره که این اون چرا که انجام میدهد واجباتش باشد یا مستحبات باشد، اون چرا که ترک میکند محرمات باشد یا مکروهات باشد. اگه تمام اعمال ما دقیقا مطابق با گفته های ولی خدا بود، این مؤمن است. اما اگر نبود و برخی رو مثلا ما از عقلمون استفاده کردیم، چون اینجا موضوع بحثمون اینه که عقل فاقد اعتبار هست، اگر کسی به جای سخن معصوم به عقلش اقتدا کرد، خواه عقل خودش خواه عقل دیگران، این فاقد اعتبار خواهد بود و هیچ حقی بر خدا ندارد و هیچ پاداشی نزد خدای متعال ندارد. این یه نکته. نکته دیگری که در استدلال هست، در روایت هست که مقدمه استدلال اینه که ولا کان من اهل ایمان، این اهل ایمان نیست. باز مقصود از اهل ایمان نه اینکه ایمان دارای درجات مختلف از کمال ایمان را ندارد، اگر کسی گفت که کسانی که به فکر و اندیشه خودشون عمل میکنن به کمال ایمان دست پیدا نمیکنن، این روایت دیگه کفایت نمیکنه، بلکه باید دلیل دیگری بیارن. اما اگر کسی گفت که اصلا اهل ایمان نیست، این اگر وارد حوزه ایمان شده قیافش به مؤمن میمونه، این اهلیت برای ایمان ندارد. اینم به نحو مطلق الف لام ایمان استغراق باشد، یعنی یا دلالت بر کلیت و جمع و مانند اون داشته باشد. یعنی اینکه کسی که پیروی امام معصوم رو ندارد هیچ درجه ای از ایمان را ندارد. با توجه به این دو تا نکته نشون میده که ما باید تابع سخنان امام معصوم باشیم، باید تابع مسموعات و منقولات باشیم. لازمه این سخن اینه که اکتفای به عقل و توجه و تمسک به عقل ارزش ندارد و انسان را اصلا به ایمان نمیرساند و در نتیجه هیچ گونه حقی و ثوابی برای او اثبات نمی کند. اینم روایت دوم. روایت سوم که عرض کردم خدمتتون که مشابه این روایات روایات متعدد داریم، منتها حالا تو برسیم به بررسی قدری دقیق‌تر و توضیح و تفسیر دقیق‌تر ببینیم که این همین دلالتی رو که اینجا گفتیم و شاید دیگران میگن همین دلالت رو دارد یا نه، ممکنه معنای دیگری هم داشته باشد. در نتیجه این روایات روایت خاصه برای نفی عقل نیست، روایاتی است که لازمه اش نفی عقله. میگه کاراتون به دستور امام باشه، هیچ حرفی هم از عقل نزده، این کاراتون به دستور امام باشد، معنی این سخن اینه که ببینید امام چی میفرماید همون رو انجام بدید، بنابراین باید به روایت مراجعه کنید. روایت سوم روایت مفضل هست از امام صادق علیه السلام، فرمود که من دان الله به غیر سماع ان صادق علیه السلام الزمه الله اتی. امام صادق فرمود که هر کسی که بدون این که از یک انسان صادقی بشنود دستورات خدای متعال را انجام بدهد، بندگی خدا کند، متدین باشد، خدای متعال سرگردانی را نصیب او خواهد کرد، بلکه سرگردانی را ملازم او قرار خواهد داد به گونه ای که از سرگردانی نجات پیدا نمی کند. خب این روایت هم باز نحوه استدلالش اینه که کسی که به غیر سماع ان صادق، یعنی اولا شنیدن شرط هست، برای متدین بودن شنیدن شرط هست، شنیدن هم فقط از صادق، مقصود از صادق هم صادق محض است، نه صادق آمیخته با خطا. صادق بر دو قسمه، کسانی هستن که صادق هم فی الجمله، یعنی برخی از حرفاشون درسته، برخی از حرفاشون هم نادرست، یا حتی ممکنه که تمام حرفاشون تا اینجا رو درست بوده ولی ممکن است خطا هم وجود داشته باشد، یا ممکن است آینده حرفای خطا هم داشته باشن. این یک دسته که ممکنه که شامل همه مردم بشود، یه بخشای شامل علما بشود، یه بخش دیگر شامل عالمان ربانی بشود، ولی بالاخره غیر معصوم رو شامل می شود. اما اگر گفتیم صادق مطلق، یعنی کسانی که صادقن هم در افکار و اندیشه هاشون، هم در اخلاقشون و هم در اعمالشون، یعنی هیچ سخنی را نمی گویند مگر این کن سخن متصف به صدق محض است، به گونه که بالفعل خطا ندارد، امکان خطا هم در اون نیست، بلکه به تعبیر دقیق تر که خدمتتون عرض کنم اینه که صادق محض و صادق مطلق کسی است که امکان خطا در سخنانش نیست، نه اینکه امکانش هست ولی فعلیت نیافته است. به تعبیر دیگر، به تعبیر دقیق تر، وجود صدق یا احتمال صدق در سخنان صادق محض امتناع عقلی داشته باشد، یعنی همچنان که خدای دوم یا شریک خدای متعال محال است عقلن، نه اینکه ممکن است ولی وجود پیدا نکرده است، مانند خورشید نیست که میتوان دو تا خورشید باشد در منظومه شمسی ولی فعلا که دو تا بیشتر نیست، یکی الان بیشتر نیست، اینکه کره زمین میتونست دو تا باشد، سه تا، پنج تا، ده تا باشد ولی الان یکی بیشتر نیست. وقتی که درباره شریک خدای متعال سخن میگیم، میگیم نه اینکه فقط در واقع دو تا نیست، بلکه محال است که در واقع و در ذهن دو تا برای دو تا خدا وجود داشته باشد یا خدا شریک داشته باشد. در مورد اسمت پیامبر و پیامبران هم همین گونه است که نکته بسیار مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته و اون اینه که اسمت انبیا ضرورت عقلی دارد، به تعبیر دیگر خطا برای انبیا امتناع عقلی دارد. یعنی همچنان که وجود شریک برای خدای متعال محال عقلی است، عقل پذیر نیست، خلاف عقل است، خلاف برهان هست، یعنی امتناع دارد، کذب و خطا و نادرستی هم در سخنان معصوم انبیاء الهی و اولیاء معصوم خدای متعال همچنین است، یعنی محال است. اینم اضافه کنم خدمتتون که حالا بحثش رو باید در جای دیگری مطرح کرد، اون اینه که اگر انبیاء محتمل الخطا باشند، اگر خطا برای انبیاء ممکن باشد، محال نباشد، دیگر نبوت قابل اثبات نیست، ولایت هم قابل اثبات نیست. امکانش کفایت میکند که خطای اونها نفی بشه، بفرمایید که خطای اونها اثبات بشود و در نتیجه اسمتشون نفی بشود. وقتی اسمت که نفی شد، دیگه چیزی به عنوان دین و وحی و دستورات و فرامین صادق باقی نخواهد ماند. منتها بسیاری در غفلتن و توجه ندارن به این نکته که این ضرورتی رو که در مورد وقتی که اسمت رو برای انبیا یا اولیا خدای متعال اثبات میکنیم، اسمت ضروری را اثبات میکنیم، اسمتی که سلب آن محال عقلی است را اثبات میکنیم. مثل همین که میگیم که جز نمیتوان از کلش بزرگتر باشد، این چطور محاله؟ چنان که میبینیم میگیم که نمیتواند چیزی در این حال که هست نباشد، تناقض است. پیامبری که معصوم نباشد اینم تناقض است، امامی که معصوم نباشد اینم تناقض است، ولی کامل که معصوم نباشد اینم تناقض است. خب پس نکته این که اگر کسی استماع نداشته باشد، این یک. دومی که از صادق، صادق مطلق، کسی تمام مراتبش مراتب صدق رو داره، یعنی معصوم باشد. بنابراین این که می‌فرمایید که من دان الله به غیر سماع ان صادقن، یعنی ان معصومن، کسی که متدین است و عمل به دین میکنه، منتها دینی را که از امام معصوم نگرفته. حالا از امام معصوم نگرفته جایگزینش اینه که از عقلش گرفته باشه، فکرش گرفته باشه، این همین جوری است، در سرگردانی خواهد افتاد. این که در از عقل دیگران گرفته باشد، اینم همینطور. از علم خودش گرفته باشه علم دیگران، اینم همینطور. از منقولات دیگران هم گرفته باشد، همینطور. باید فقط از سخنان معصوم مطلق گرفته باشد. اگر این چنین فردی اهل سعادت خواهد بود. اما اگر از این نگرفته باشد، امام معصوم نگرفته باشد، الزمه الله تی از لوازمشه، سرگردانی از لوازم وجودشه، جدا نمی شود، نه در دنیا از او جدا می شود نه در آخرت. به تعبیر دیگر این مصداق خسرت دنیا و آخره خواهد بود. خیال میکنه که دین داره، در واقع دین نداره، خیال میکنه بندگی خدا میکنه، ولی در واقع بندگی خدای متعال را نمی کند. خیال میکند که نزد خدای متعال ارج و قربی دارد یا پاداشی دارد، در حالی که چنین چیزی رو ندارد. خب در مجموع این سه تا روایت که مرحوم شیخ انصاری آورده است، برای استدلالی که شامل همه اینها بشود هم خدمتتون عرض کنم، اینه که از مجموع روایات به دست میاد که تنها اطاعت از اوامری و دستورات و احکامی لازم است که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده باشد. اما اگر از معصوم نرسیده باشد، خب طبعا از ولی خدا نیست، به دلالت ولی خدا نیست، چنان که در روایت دوم میگفت، همچنین استماع نیست، چنان که در روایت اول میگفت، همچنین در روایت سوم هم که سما میگفت نخواهد بود. به تعبیر دیگر هر حکمی از احکام و هر دستوری از دستوراتی را که انسان مؤمن میخواد انجام بده، باید به واسطه معصومین باشد، یعنی خودش نباید مستقیم از خدای متعال دریافت کرده باشد یا از جای دیگر دریافت کرده باشد. باید همیشه هر چرا که انجام میدهد، هر چرا که اعتقاد دارد، باید از امام معصوم باشد. اگر چیزی را از امام معصوم نگیرد، از معصوم علیه السلام نگرفته باشد، حالا چه پیامبر معصوم باشد چه امام معصوم باشد، اگر از این منبع نگرفته باشد، اون حکم الهی نیست. به همین سبب هست که اگر چیزی رو ما از معصومین شنیدیم، حالا چه واجب باشه چه حرام باشه بر ما تکلیف خواهد بود، اما چیزی رو که از معصوم نشنیدیم، چه مربوط به واجبات چه مربوط محرمات، حالا اینی که نشنیدیم از امام علیه السلام، از عقلمون فهمیده باشیم یا از علم فهمیده باشیم یا از نقل دیگران شنیده باشیم، اینا امور مسکوتون ان هست، اموری است که خدای متعال سکوت کردی چی نگفته، اولیا و معصومین علیهم السلام سکوت کردن، ما هم نباید که چیزی دربارش بگیم، ما باید سکوت کنیم، هرچی رو که اونها فرمودن ما هم میتوانیم بگوییم و بدان عمل هم کنیم، اما چیزی رو که اونها نفرمودن، یعنی خدا به اونها نفرموده که چیزی بگید، و چون خدا ساکت مونده، یعنی اینکه چنین چیزی بر عهده شما نیست، نه وجوبش و نه حرمتش. در نتیجه حتی اگر ما به وسیله عقل بفهمیم یا به وسیله علم بفهمیم که چنین امری یا چنین عملی ضرورت دارد، لازم است، مثلا زندگی انسان با این بدون این نمیگذره، مصلحت انسان اقتضا میکند، اخلاق انسان اقتضا میکند، یا نه ما به لحاظ عقلی و علمی نکته ای رو در معارف و در شناختهایمون به دست بیاوریم که در آیات و روایات نباشد، در مسموعات و منقولات وجود نداشته باشد، میگه بر فرض این که چنین چیزی رو دست پیدا کنید که واقعا این سخن درست باشد و نزد خدای متعال سخن حق باشد و به تعبیر دینی در لوح محفوظ هم آمده باشد، ولی چون امام و پیامبر علیه السلام نفرمودند، با شما هم سکوت کنید، چنین عملی واجب نیست یا حرام نیست یا چنین خلقی لازم نیست یا چنین اعتقادی ضرورت نداره، ولو اینکه عقلمون برهان آورده باشد، ولو اینکه از راه‌های دیگر مشاهدات و مکاشفاتمون آورده باشد. به تعبیر دیگه این استدلال اخباریان تو این روایات اینه که این روایات به ما نشون میدهد که معصوم باید واسطه میان ما و خدای متعال باشد، هر چی رو که از طریق معصومین دریافتیم اونا باید انجام بشود یا ترک بشود، یعنی باید اطاعت بشود، اما چیزی که معصوم نگفته یعنی لازم نبود، ولو اینکه حق هم باشد، ولو درست هم باشد، ولو پرهیز از اون ضرورت هم داشته باشد، ولی چون خدای متعال سکوت کرده به امام معصوم یا پیامبر معصوم علیه السلام نفرموده، نشون دهنده اینه که مصلحت در این نیست که شما برسد و شما از آن اطاعت کنید. نکته که خدمتتون عرض کردم، این نکته آخر رو که مقصود از این استدلال اینه که وساطت معصوم رو نباید نادیده گرفت، این محور استدلالی است که اخباریان بهش توجه دارن و شیخ انصاری از طرف اونها چنین استدلالی رو به تفصیل آورده که خدمتتون اشاره کردم. خب این یه دست از روایات که عرض کردم خدمتتون مستقیما درباره عقل هیچی نگفته، درباره علم هیچی نگفته، درباره فلسفه، منطق، فیزیک و مانند اون یا مشاهدات، مکاشفات، عرفان هیچی نگفته، اما چیزی رو این روایات بیان می‌فرمایند که لازمش بی‌اعتباریه امور بشری است، حالا امور بشری عقلش باشه یا مشاهده و مکاشفهش باشد. این استدلالی رو که به نحوی که دیگه امکانش بود و بسا اخبارین هم به این ظرافت و به این دقت استدلال نکرده باشن، اما بررسیش که آیا این روایات اینی رو که گفته شد رو میرسونه یا نمیرسونه، نکاتی رو خدمتتون عرض میکنم. از همین این استدلالی که مربوط به همه بود خدمتتون عرض میکنم، این استدلالی که مربوط به همه بود این بود که وساطت امام معصوم شرط است برای سعادت، این اولیش بود. آیا این سخن درست است یا درست نیست؟ یعنی این که اطاعت از خدای متعال یا اطاعت انجام حقیقت و دوری از بطلان ضرورت ندارد، یا این که نه اطاعت از این ضرورت ندارد مگر این که معصوم بفرماید، یا این که نه اطاعت از خدای متعال مطلقا و ترک باطل و انجام حق لازم است مطلقا، منتها برخیش ممکنه که از طریق امام و پیامبر علیه السلام به دست ما برسد و برخی دیگر از طریق عقل برسد، برخی دیگر ممکن از طریق علوم دیگر برسد. آیا این وساطت رو میتوان اثبات کرد یا نه؟
حق مطلب این است که وساطت قابل اثبات نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این روایاتی رو که گفتیم این وساطت رو به نحو مطلق اثبات نمی کند. حالا یکی یکی به روایات برخواهیم گشت و خدمتتون خواهم گفت که در روایت اولی فرمودن که اما انه شر علیکم ان تقولوا بشیء لم تسمعوا منها منا، این بد است و شر است و شقاوت است برای شما که به چیزی عمل کنید که از ما نشنیده اید. خب این اول سخن این است که این مالم تصمومنا، یعنی در اموری که عقل ما نمیرسه یا در اموری که عقل ما میرسه هم، آیا این مقصود اعتقادات است، اخلاق است یا اعمال است؟ کدامی که از این سه هست؟ اگر اعمال هست، آیا اعمال عبادی است یا اعمال تجاری و اقتصادی و سیاسی و عرفی و مانند اینها هم شامل می شود؟ این اول کلامه. ما با این روایتی که یا باید بگیم که کلیست، عام است یا ابهام دارد. درسته، یک احتمالش اینه که هر چیزی رو که از ما نشنیدید، چه اعتقاد، چه اخلاق، چه عمل، اون ارزش نداره. اما احتمال دیگر اینه که هر چیزی که مربوط به عبادات و به معنای خاص است، همینقدر چقدر میگیم احتمال. وقتی احتمال که اومد، یعنی این گونه روایات نص نیستند، ظاهرند، مانند بسیاری از روایات دیگر که ظاهرند. خب عمل به ظاهر روایات مجاز است، بلکه لازم است، ولی به شرط این که دو تا شرط داره. یک شرطش اینه که معارض نقلی نداشته باشد، یعنی روایت دیگری نگفته باشد به عقلتون عمل کنید، و الا اگه در جایی فرمود که هر جای دستتون به امام پیامبر نرسید، یا در بسیاری از موارد حتی دستتون به امام پیامبر هم که برسه، مانند اعتقادات باید به عقلتون توجه کنید، چنان که مورد توجه اکثریت علما و عالمان دینی و فقهاست که روایت مخصوصا خبر واحد، حالا و خبر واحد هم که میگه یعنی غیر مستفیض و غیر متواتر، یعنی حالا ولی ممکنه دو تا سه تا پنج تا شش تا هم روایت داشته باشیم، اینا خبر واحد حساب میشن. مقصود از واحد یکی نیست، دو تاش هم خبر واحده، سه تاش هم خبر واحده. خبر واحد در حوزه اعتقادات فاقد اعتبار است، حجیت ندارد. اینکه اولا جمعی از علما که به طور کلی میگن خبر واحد اعتبار ندارد، اینا که کم نیستن. باز از زمان شیخ انصاری که بیشتر رو خبر واحد تکیه شده است و اثبات کردن حجیت آن را، خبر واحد ثقه که مربوط به اعمال باشد رو اثبات کردن، اما در حوزه‌های دیگر رو گفتن که مخصوصا در اعتقادات را گفتن که حجیت نداره. بنابراین حالا اگر فرمودن که هر چیز از ما نشنیدین، حالا اگر شنیدیم خبر واحد بود، اگه ما با خبر واحد شنیدیم که مثلا در اعتقاداتتون توحیدتون باید عددی باشد یا حقیقی باشد یا حق باشد و مانند آن، وقت این خبر واحد حجت است یا نیست؟ این اول کلام هست. ثانیاً اگه معارض داشت به خبر دیگری، بلکه به اخبار عدیده و متعدد دیگری معارض بود چی؟ در این گونه موارد عمل به خبر واحد منوط است به این که معارض نداشته باشد، و الا اگه معارض داشت می رود در باب تعادل، یعنی در دو کفه ترازو قرار می گیرند. یک دسته روایاتی که میگن فقط هرچی رو که از امام معصوم علیه السلام شنیدید عمل کنید، یک دسته دیگر روایات توصیه میکنن اونم به شدت که به عقلتون مراجعه کنید، عقلتون حجت خداست. این دوتا میمونن تو دوتا کفه ترازو. حالا کدامشون وزنشون سنگین تر هست؟ باید نگاه کنیم ببینیم که مثلا کدامشون مطابق با کتاب هستن، مطابق با قرآن هستن، کدامشون راویانشون عالم تر هستن، کدامشون مخاطبهای بهتر داشتن، کدامشون دلالتهای بهتر داشتن، کدام سند قوی تر داشتن، و مهمتر اینه که کدامشون معارضی با عقل ندارند. پس شرط اول اینه که معارض نقلی نداشته باشد، و دوم اینکه معارض عقلی نداشته باشد. اگر روایات و اخبار واحد معارض عقلی داشته باشد، جز ده این که چون که قبل نظر شیخ انصاری رو بیان کردیم که گفت اگر معارض عقلی داشت، این نظریه دیگه الان مخصوصا رایج هست و در دوره‌های مختلف هم رواج داشته، اگر معارض داشت فرمودن که یا تأویل کنید و یا از اونها دست بردارید. و عرض کردم خدمتتون که معاصرین میگن تخصیص بزنید. پس در روایت اول که فرمود هر چرا که از ما میشنوید، هر چرا که میشنوید، چه عقلی و چه غیر عقلی، میشه ظاهر، یعنی هر دو احتمال داره، چه عبادت و چه غیر عبادت، میشه ظاهر، چه خبر واحد و چه غیر واحد، میشه بالاخره این گونه روایات اگر متعددن باشن میشون روایاتی که ظهور دارن. خب ظهورشون در صورتی حجت است که معارضه به غیر نباشد، معارضه عقلی نداشته باشد، مخصص متصل و منفصل و مانندون نداشته باشد. حالا کی میتونه بگه که اینا مخصص ندارن؟ اتفاقا این که آیا مخصص عقلی دارن یا ندارن، خب همین دقیقاً بحث همینه. کسانی که عقل را حجت میدانن میگن این روایت اولا معارض است به مثل خودش، روایاتی که در مورد حجیت عقل آمده است، که تعدادشون اینا اگر یه تعداد اندکی است، اونا شاید صدها برابر اینا این دست روایات باشد. این اولا، ثانیا معارض است با عقل. این نکته دقیقی در عقل هست که یه جای دیگری خدمتتون خواهم گفت در قسمت‌های بعدی، اونجا خدمتتون خواهم گفت که فراموش شد و تا پایان مطرح نشد، اینو یادآوری بفرمایید که چون اعتبار نقل و سمع و آیات و روایات و امام معصوم و پیامبر و خدا همه اینها به وسیله عقله، خدا و پیامبر و معصوم و روایت و قرآن نمیتواند عقل را تخصیص بزند. اگر عقل تخصیص بخورد خودش باید مخصص خودش باشد. این نکته رو به شرح خدمتتون توضیح میدم و در جای خودش، حالا برای این که اگه من فراموش کردم شما فراموش نکنید، مد نظرتون باشه. خب بنابراین این که گفته شد که این روایات میگه که ما باید که امام و پیامبر رو واسطه قرار بدیم، کدام یکی از این روایات میگه؟ این روایت اول که چنین چیزی نمیرسونه. روایت اول حداقل اینه که مبهمه، وقتی مبهم که بود احتیاجی به مبین دارد، یعنی باید یه روایت دیگری به صراحت بگه که من که گفتم که مالم تسمع و منا، یعنی در همه حوزه ها، هم در عقاید، هم در اخلاق، هم در اعمال، چه معارض داشته باشد چه معارض نباشد، چه خبرش واحد باشد چه خبرش واحد نباشد، و همینطور بقیه موارد، چه مخصص لبی داشته باشد، مخصص عقلی داشته باشد چه نداشته باشد، خود این روایت نمیتواند بگوید که سم حجت است ولو معارض داشته باشد. این روایت چه کاری رو نمیتونه انجام بده؟ یه روایت دیگری باید نسبت بین. در روایت دوم که فرمود که اگه کسی ولایت ولی خدا رو نداشته باشه و همه اعمالش به دلالت ولی خدا و دلالت معصوم علیه السلام نداشته باشه، این پاداشی نمیبرد. خب حالا این که همه اعمالش به دلالت امام معصوم علیه السلام باشد، باز آیا هر خبری که از طریق امام معصوم میرسد ولو خبر واحد باشد یا نه خبرها باید متواتر باشد؟ این مقصود جمعی اعمال فقط اعمال و رفتارها ماست یا اخلاق رو هم شامل میشه؟ نه اعمال اخلاقی بلکه فضائل اخلاقی هم شامل میشه یا نمیشه، و همچنین اعتقادات رو هم شامل میشود یا نمیشود؟ این اول کلامه، باید در یه روایت دیگری گفته شود. یعنی اگه ما روایت دیگری داشته باشیم که ایها الناس عقایدتون رو فقط باید از امام معصوم بگیرید، اخلاقتون هم همچنین، رفتارتون هم همچنین، و به عقل توجه نکنید، اگر چنین روایات صریح باشاره، و الا این که همه اعمال ما باید به دلالت امام معصوم باشه، جمیع اعمال عبادی یا جمیع اعمال جوانهی یا جمیع اعمال جوارهی یا جمیع فضائل و ملکات اخلاقی یا جمیع افکار، حداقل اینه که محتمل است که همه اینها رو نرساند، همین احتمالش کفایت میکنه. اینجا نمیخوام بگیم که مقصود از این جمعی اعمال جمعی اعمال نیست، ما میخوام بگیم که ما الان مرددیم که مقصود از این جمعی اعمال همه اعمال هست یا اینکه افکار رو هم شامل میشود. این که فرمود به دلالتهی، به دلالت یقینی او یا نه به دلالت ظنی او هم کفایت میکنه، یعنی در صورتی ما باید به دلالت او عمل کنیم که گفته آن حضرت گفته یقینی باشد، یعنی روایت متواتر باشد. اما اگر یک روایت بود، دو تا روایت بود، آیا در این گونه موارد بازم به دلالت امام معصوم هست یا نیست؟ ممکنه که این دو روایت مجعول باشد، ممکنه صحیح نباشد، ممکن است. و همچنین وقتی ما میخوایم به روایات اون حضرت عمل کنیم، به روایاتی که نص است یا نه به روایت ظاهر هم میتوانیم عمل کنیم. اگر گفتیم که به روایت ظاهر هم میتوانیم کنیم، یه دلیل میخواین. خود این روایت خود ظاهره، روایتی که خود ظاهره نمیتواند بگوید که ایها الناس باید، من میگم، من که خودم ظاهرم میگم که به ظهورات عمل کنید. یعنی چی؟ یعنی ایها الناس من میگم به من عمل کنید، چنین چیزی امکان پذیر نیست. چون میگیم که از کجا معلوم که به عمل به چنین روایتی که ظاهره لازم باشه، جز اینکه خودش فقط میگه، تا اینکه عمل به دیگر روایات هم لازم و ضروری باشد. بنابراین باید که ابتدا یک نصی وجود داشته باشه، اصلا تردید پذیر نباشد، احتمالات مختلف هم نداشته باشد. این یک. در این نصی که احتمالهای مختلف ندارد، روشن است، بیان است، معارض ندارد، مخصص ندارد و مانند اینها، او بگه که ایها الناس روایات ظاهر رو بهش عمل کنید، میگیم چش. این مثل این میمونه که یه نفر از نزد امام علیه السلام اومده برای ما اطمینان قطعی یا اطمینان لازم فراهم نشده یا پدید نیومده که این از نزد امام اومده است یا نه. میگه که ایها الناس، امام علیه السلام فرمود که هر کسی که خبری از من آورد گوش کنید. این معنیش چیه؟ یعنی خبر منو گوش کنید. خب حالا من میخوام خبرتو رو گوش کنم، از کجا معلوم تو راست میگی؟ این باید یه نفر که مورد اعتماد و قطعیت باشد او بیاد بگه. امام معصوم فرمودن که به هر کسی که احتمال صدق داشت، به هر کسی که سخنانش روا بود، به هر کسی که چنونی چنان بود سخنش گوش کنید. این چون خودش مورد اعتماده، این میتونه چیز رو اثبات کنه. اما کسی که از طرف امام اومده هنوز معلوم نیست خودش از طرف امام هست یا نیست، خودش دلالت قطعی داره یا نداره، او خودش نمیتونه چیزی رو اثبات کنه. بنابراین روایاتی که، همه حرف اینه که روایاتی که ظاهر هستند نمیتوانن حجیت ظهورات رو اثبات کنند. روایت باید نص باشد تا ظهورات رو اثبات کند. روایاتی که احتمالات مختلف رو میپذیرند نمیتوانن روایات دارای احتمالات مختلف را اثبات کنن یا حجیتشون رو تثبیت کنن، بلکه باید که روایت نص باشد و هیچ گونه دلالتی بر معانی متعدد نداشته باشد، احتمالات مختلف نداشته باشد، تا بتواند هم خودش رو اثبات کنه هم دیگران رو اثبات کنه. این نکته در مورد روایت دوم. و همچنین نکته رو که در همون وقتی صحبت میکردم در مورد روایت دوم خدمتتون عرض کردم، و اون اینه که اگر کسی همه اعمالش به دلالت امام معصوم نباشد، این شامل کیا میشه؟ شامل کسانی که مثلا از 100% اعمالش 99%، 80%، 70%ش از امام معصوم گرفته، اما 1%، 2%، 10%، 20%ش از امام معصوم نگرفته است، میگین مؤمن نیست. خب آیا به لوازم این ملتزم هستیم یا نیستیم؟ این روایت میگه که یا 100% یا هیچ پاداشی نزد خدای متعال ندارید. آیا کسی، عالمی، اخباری باشد، اصولی باشد، فقیه باشد، متکلم باشد، آیا به لوازم این روایت ملتزم هست که بگه تمام مؤمنین و مسلمون ها که برخی از اعمالشون مستند به گفتار پیامبر و امام معصوم نیست، اینا اهل ایمان نیستن، اینا هیچ گونه ثوابی نزد خدای متعال ندارن؟ آیا کسی هست که به چنین چیزی التزام داشته باشه؟ میگه فقط مؤمنان 100%. حالا فکر میکنین که اگر این گونه باشد اصلا کسی باقی میماند که اهل نجات باشد، به کمالات ایمان دست پیدا کند؟ کمالات ایمان هم همینه دیگه، خروج از جهنم. این کف، اگر کسی بخواد از جهنم نجات پیدا کند باید که اهل ایمان باشد و عمل صالح. حالا در این روایت میگه که کسی که تمام جمیع اعمالش مستنده به معصوم علیه السلام نیست، اهل ایمان نیست و پاداشی نزد خدای متعال ندارد. خب بفرمایید کیا دارند؟ ما کسی میمونه که پاداشی نزد خدای متعال داشته باشد؟ کسی میمونه که اهل ایمان باشد؟ خب باقی نمیمونه که، چون به خاطر اینه که اکثریت و قریب به اتفاق انسانها، حتی مؤمنان، حتی کسانی که پیامبر معصوم میشناسن، امام معصوم میشناسن، پیروی از اونها میکنن، 100% که پیروف نیستن که. هر کس در یه جای کارش ایراد داره، یکی در افکارش ایراد داره، یکی در اخلاقش، یکی در اعمالش، یکی در واجباتش درست، محرماتش خرابه، یکی محرماتش درسته، واجباتش درست نیست، یکی اینه که بالاخره کیه که بگه که من شش دانگ اعمالم کاملا مطابق هست با اون چرا که، چون سخن در اینه که جمیع اعمالش به دلالت امام معصوم و پیامبر معصوم علیه السلام باشه. چند تا باقی مونن؟ کسی باقی نمیمونه. و وقتی کسی باقی نموند لازمش اینه که اولا همین که اکثریت خلق به رحمت خدای متعال نرسن، این قابل پذیرش نیست. ثانیا لازمش اینه که بعثت انبیا و اولیا لغو باشد و بیهوده باشد و به غرض خودشون که هدایت خلق است و رساندن خلق خدا به رحمت خاص خدای متعال، این هم که موفق نشون، این هم که امکان پذیر نیست. مگه میشه که این پیامبر آمده باشد هیچ کس رو نرساند، یا پیامبر آمده باشد برای کی؟ لمن بلغ، برای همه انسانهایی که پیام او میرسه. بعد همه انسانهایی که پیام او به اونها میرسه 1% نجات پیدا کنند، به جمعی اعمالشون مستند به سخنان پیامبر و امام علیه السلام باشد، 2% باشد. این نقض غرض است، این تخصیص اکثر است. تخصیص اکثر را همه اهل زبان و اهل ادب قبیح میدانند. میگن اگر کسی گفت که ایها الناس ما شامی دعوت کردیم، همگانی همه بیایید، بعد بفرمایید که البته غیر از دانشجویان، غیر از دانش آموزان، غیر از معلمین، غیر از بازاریان، غیر از همینجوری استثناء کن استثناء کن استثناء کن، آخر یه نفر تاش بمونه، میگه این آدم میگه مریض نباشه که اینجوری دعوت نمی کنه که. همون اول بگو ای الناس من یه نفر رو دعوتش کردم. چرا میگین تمام عالم دعوتم، بعد گروه گروه بگذارین کنار و بعد آخر یکی تاش بمونه، 5 تا تاش بمونه؟ اینه بشکن تخصیص اکثر. تخصیص اکثر خلاف عقل و خلاف فهم عقلاست. خب اگر پیامبر آمده باشد، امام آمده باشد، بگه ایها الناس من آمدم شما رو به بهشت ببرم، به عصت انبیا برای نجات خلق است از جهان طبیعت، از کجیها، پستیها، فرودینها و مانند آن، اومده است که اقلال را، گل و زنجیرهای فکری، اخلاقی، عملی را از انسانها بردارند. حالا چند تا رو برداشتن؟ اومدن انسانها را هدایت کنند، منبلغ را هدایت کنند، یعنی همه کسانی که پیام به اونها میرسه. و چند نفر از اینا هدایت شدن که به جمعی اعماله، چیزی تاش باقی نمیمونه که. بنابراین این به جمعی اعمال مقصود جمعی اعمال نیست و الا لازمش اینه که هیچ موالی وجود نداشته باشد و اینم تخصیص اکثر است. و اون نگاهی که خدمتتون عرض کردم، علاوه بر این که این فرض که اگر کسی تمام اعمالش مستند به امام معصوم و پیامبر معصوم علیه السلام نباشد از اهل ایمان نیست، این اهل ایمان دارای درجات مختلف است، درجات مختلف ایمان. این که کسی به گونه ایمان دارد که در همین جهان طبیعت تمام گناهان و گذشته و آیندهش مورد بخشش قرار گرفته است، به کمالی و درجی از فهم و معرفت و الوهیت و ربوبیت دست پیدا کرده است که اگر خطاهایی از دستش می رود، این خطاها در ذات او مستقر نمی شود. مانند کسی است که بدن چنان واکسینی شده است، واکسن مثلا کزاز زده است که این ولو میکروب کزاز وارد بدن او میشود، اما در این حال او کزاز نمیگیرد. مثل همین آبله کوبی هایی رو که انجام میدن، از گذشته انجام میدن، اون تزریق های سگانه فلج رو مثلا میزنن، یا اون موارد دیگری رو که حالا اضافه هم شده 4 تا 5 تا شده، اینا رو که میزنن برای چیز؟ برای اینی که ما در معرض این میکروب ها قرار میگیریم، این میکروب ها هم بیان، برای اینکه میکروب ها اثر خودشون نداشته باشن. چطور میشه که انسان به درجه از مسونیت برسد که میکروب که داخل بدنش که میاد راشو میگیره میره دنبال کارش، متوقف نمیشود و اثری از خودش در او باقی نمیگذارد؟ میشود انسان به درجه مؤمن، به درجه از ایمان برسد که مسونیت داشته باشد. یعنی اگر خطایی، مشکلی، کذبی و مانند آن در اقوالش، اعمالش، افکارش وجود داشته باشه، با توجه به اینکه مسونیت پیدا کرده است، اینا در وجود او تأثیر نگذارند و گویی که چنین چیزی وارد بدن او نشده است، وارد فکر و عمل و اخلاق او نشده است، چنین چیزی نه فقط امکان پذیر است بلکه ضرورت دارد، در غیر این صورت هیچ کس نمیتواند انتظار آموزش داشته باشد، چون خطاهایی که وارد میشود، چه خطاهایی که عالمانه و آمدانه باشد، چه خطاهایی که ناخودآگاه باشد، آثار وضعی دارن، آثار تکوینی دارن غیر از آثار شرعی، این حتما خواهد داشت. بنابراین انسان در جهان طبیعت هست، دانسته و نادانسته سم میخورد. خب تمام گناهان سم است، بنابراین یکی از این سمها، یک جرعه، یک قطره از این سموم کفایت میکند که انسان رو چنان ساقط کند. اینکه ابلیس لعنت الله علیه دیدین میگه چند تا کار بد انجام داد، میگه چند تا دروغ گفته، چند تا غیبت کرده، چند لقمه مال مردم خورده، چند بار مثلا دیگران رو تحقیر کرده، حد و حرمت کرده، این چیزا نبوده که، یک خطا، ولی مسئولیت ندارد. چون مسئولیت ندارد، یک خطا سبب تنزلش شده است به جایی که قابل بازگشت نیست. انسان ها هم اگر این گونه باشد، چون گناهان، چه گناهان فکری، چه گناهان اخلاقی، چه گناهان عملی، اینا سمومند و مهلکند و نفس را از حیات دور می کنند، یا سلب حیات از نفس می کنند و میشه جز مردگان. اما میبینیم که مؤمنین حداقل هم به لحاظ عقلی هم به لحاظ نقلی موارد متعدد و شواهدی داریم که مؤمنان برای اینکه به حیات عقلی دست پیدا کنن لازم نیست همه معصوم باشند، همه لازم نیست همچون انبیا باشند. همچون انبیا شدن در برخی از درجات مانند افکار و عقاید و معرفت و همچنین اخلاق کار آسانی نیست، بلکه از سختم سخت‌تر، همه کس هم دست پیدا نمی‌کنه. بنابراین این که اینجا گفته می شود که این فرد از اهل ایمان نیست، یعنی ایمان دارای درجات مختلف است، بله جمعی در همین دنیا تکمیلن، گناهی ندارن، برخی در عالم برزخ می رسن، آمرزیدی می شوند، اینا را مؤمنن، اونایی که در قیامت آمرزیدی می شود اونا هم همچنین مؤمن هستن، حتی کسانی که وارد جهنم می شوند و در جهنم آمرزیدی می شود اونا هم همین گونه هستن، اونا هم مؤمنن. بله اگر کسانی مثل آن مالند گروه های سگانه که کفار و مشرکین و منافقین، ببخشید کفار و مستکبرین و منافقین، این سه گروه هستن که اینا جزء مؤمنین به حساب نمی آیند، اما بقیه جزء مؤمنین هستن. به تعبیر دیگه اگر گفتین هر کسی که همه اعمالش به امر امام معصوم و شنیده شده از امام معصوم نیست، خواه از عقل باشد چه از امر دیگری، این اهل ایمان نیست، هیچ کس به لوازمش ملتزم نیست، چون کسانی که تمام اعمالشون به دلالت امام معصوم نیست فراوان وجود دارد، فراوان و فراوان وجود دارد. همچنین روایت سوم هم، من دان الله به غیر سماع ان صادق، هر کسی که به چیزی غیر از اون چیزی که از امام معصوم شنیده است، اینم احتمالات مختلف دارد. آیا هر چیزی رو که میخوایم عمل کنیم و هر چیزی رو که باید اعتقاد داشته باشیم باید از امام معصوم باشد؟ یعنی در همه حوزه ها، چه عقلمون میفهمه چه عقلمون نمیفهمه، چه علم میفهمه چه علم نمیفهمه. معنیش اینه که آیا سوال اینه که مثلا اگه سرمون درد گرفت، خدای نکرده اگر کسالتی پیدا کردیم، به جای اینکه به دکتر و پزشک مراجعه کنیم بریم به روایات مراجعه کنیم ببینیم که امام صادق درباره سردرد چی گفته است، اگه کسی مثلا آپاندیزش ایراد پیدا کرده، متورم شده، عفونی شده، به روایات مراجعه، آیا مقصود اینه؟ اگر کسی میخواد مثلا ماشین درست کنه، ساختمون درست کنه، اینو باید به روایات مراجعه کنه؟ اگر کسی میخواد درختاشو اصلاح کنه، حیواناتشو اصلاح کنه، آیا اینا رو باید که به امام معصوم مراجعه کنه؟ آیا در حوزه‌های مختلف اعتقادی، اینکه جهان چگونه پدید آمده است، اگر کسی میخواست مثلا در کیهان شناسی مطالعه کنه، درباره نظریه مهبانگ سخن بگه، آیا اینا رو باید مراجعه کنه به روایات ببین که روایات چه میگوین؟ اینکه اولین موجود چگونه پدید آمده است، اولین موجود زنده، کار به انسان هم نداریم که حالا اختلاف باشه، اولین موجود زنده چجوری پدید اومد، اینا باید در روایات نگاه کنیم؟ آیا این اطلاق دارد و این اولا اطلاق دارد یا اطلاق ندارد؟ حالا اطلاق در همه جوانه بشتگه، این یک. دوم این که این ان صادقن، یعنی از صادق مطلق، یعنی معصوم، یا این که نه، کسی باشد که سخنانش درست باشد، کسی باشه این نظرش درست باشد، این حرفش درست باشد، اینم صادقه. صادق مصادیق متعدد دارد، کسی که یک فعل صادق دارد، یکی کسی که 10 تا 100 تا 1000 تا فعل صادق دارد، و کسی که تمام افعالش صادق است، یک همشون. یکی دیگه و کسی که نه فقط تمام اعمالش صادق است، بلکه ممکن نیست عمل کاذب داشته باشد. کدام یکی از این موارد مقصود از این صادق است؟ محتمل الوجوه است. همچنین کسانی که این صادق یعنی صفات اخلاقیش هم صادق هست، ولی کدام یکی از این صفات اخلاقی؟ تمام صفات یا یکی از صفات؟ باز این همون حرف اولی، احتمال اینه که این صادق کسی که فقط شجاعت دارد، این صادق است، اما 10 تا دیگه صفت نادرست دارد. کسی که بخشنده است اما 10 تا صفت نادرست دارد، این صادق است اما در این یک مورد، در این یک صفت صادق، در بقیه موارد باطل و کاذب است. حالا کسی که صادق است و محال است کاذب باشد یا نه، کسی که صادق است و ممکن است کاذب باشد، کدام یکی از ایناست؟ همچنین در حوزه اعتقادات. بنابراین همه حرف در اینه که اولین نقدی که بر این استدلال وارد می، در این استدلال هایی که به این روایات شده است، روایات میپذیریم، روایات صحیح درست و در برخی از امور هم ظهور هم دارن و میتوانن ظهورهای دیگر هم از حیثیت‌های مختلف داشته باشن، ولی این استدلال که ما از این روایات بفهمیم که در هر کاری که میخوایم انجام بدیم باید معصوم بین ما و خدای متعال واسطه باشه، از این روایات به دست نمیاد. چون روایات رو یکی یکی بررسی میکنیم میبینیم که هیچ کدامشون ظهور غیر معارض ندارند، نص بودن که اصلا درشون نیست. این نکته. نکته دیگر و نقل دیگری که بر این استدلال وارد می شود این است که در این روایاتی که آمده است، آیا مقصود این است که آن چرا که ما می خواهیم عمل کنیم از امام معصوم باشد، یا اینکه نه در عصر و شرایط و زمانی این روایات آمده است که مقصود امر دیگر هست؟ به تعبیر دیگه اصلا مقصود نقد دوم اینه که مقصود از این روایات اینی نیست که مستدل به اون استدلال کرده که باید همه چیز رو باید از معصوم بگیریم، بلکه ناظر به عصر زمان هست. در عصر زمان ناظر چیز میگه که این روایات دلالتشون بر این است که به ظن خودتون عمل نکنید، به وهم خودتون عمل نکنید، به استدلالهای بی اعتبار خودتون عمل نکنید، به قیاس و استحسان عمل نکنید. اتفاقا این روایات در عصری آمده است که بازار این گونه استدلالها بسیار شلوغ بود و رایج بود، یعنی در زمانی این سخنان از امام صادق علیه السلام وارد شده است که و همچنین از امام باقر، این سه روایت یکیش از امام باقر بود، دوتا هم از امام صادق علیه السلام، این روایات زمانی وارد شده است که کسانی که در مقابل خاندان پیامبر قرار گرفته بودند، نه اینکه اونا به علم عمل می‌کردند ولو از امام صادق نبود، به عقل عمل می‌کردند و به استدلال عقلی و فهم عقلی، بلکه به قیاسات عمل می کردن. مقصود از قیاس هم یعنی تمثیل، یعنی می گفتن که این رنگش مثل اونه، این حکمش اینه، پس اونم باید همین گونه باشد. ما مثلا در مواردی رو، احکامی رو اثبات می کردن که می گفتن که این خوردنش مجازه، اون یکی دیگه هم با این تفاوتی نخواهد داشت. خب آب خوردن مانعی نداره، مشروب هم اون اندازه باشه که اثرش اثر آب باشن، می گفتن اینم مانعی نداره. یا بالعکسش، این در عصر و زمان این روایات آمده است که دقیقاً استدلال‌هایی که در مقابل ائمه علیهم السلام ارائه می‌شد، استدلال‌های بی‌اعتبار بود. نه فقط استدلال‌هایی بود که در مقابل امام صادق بی‌اعتباره، در مقابل هر عاقلی بی‌اعتباره، چون استدلال عقلی نیست. اینم یک نکته که اصلا مقصود این نیست که شما ششدانگ در اختیار مسموعات باشید، در اختیار روایات و نقل باشید و عقل رو به طور کلی بگذارین کنار به عنوان منبع. حداقل این روایات این رو نمیگه. حالا اگر روایات دیگری کسی جایی سراغ داره باید ارائه کنه، که البته روایات دیگری هم حالا تعدادی رو که صریح‌ترن، این روایات که صراحت ندارن، روایاتی که صریح‌تر هست رو بعد خدمتتون میخونم، اونجا معلوم میشه که اصلا به طور کلی در این گونه موارد نمیتوان به روایات استناد جز، چون روایات متواتر نص که دلالت متعدد نداشته باشه در این زمینه نداریم. حالا خواهیم رسید در یه بخش دیگر. خب اینم از این. بالاخره ایراد دوم این بود که روایات ناظر به شرایط عصر و زمان است، این شرایط در هر اصلی که وجود داشته باشد محکوم به همین هست. اگه در یه زمانی مثلا عالمی فقیهی در مقابل امام صادق با استناد به زنون، به اوهام، به حدسها، به استحسانات، به مثلا تمثیلها و مانندون در مقابل امام صادق ایستاده، چنین عالمی در هر عصر و زمانی که باشد محکوم به بطلان است. بنابراین چنین افرادی نباید انتظار داشته باشن نزد خدای متعال پاداش داشته باشن، نباید انتظار داشته باشن که از اهل ایمان باشن، نباید انتظار داشته باشن که اون احکامی رو که نکاتی رو که در این روایات اومده بود شامل حالشون نشود. ما هیچ کس هم این رو انکار نمی کنه، اما سخن در این است که این روایات میگه که عقلا عقلشون رو نادیده بگیرن، این روایات نمیرسونه با توجه به این که ناظر به این شرایط هست. اینم یکی. نکته دیگر این که نقد دیگر اینه که فرض میکنیم که امتثال امر الهی و اطاعت خدای متعال متوقف بر وساطت امام معصوم علیه السلام هست، یعنی هر جایی رو که امام معصوم یا پیامبر معصوم علیه السلام دستوری رو دادن اونو باید انجام بدیم، حالا اگر مربوط واجبات واجبش انجام بدیم، اگر مربوط محرمات محرم رو ترک کنیم، اما اون چرا که در سخنان اونها نیومده چون دیگه وساطت نیست باید بگذاریم کنار. فرض کنیم که این گونه باشد، باز هم این روایات دلالتی بر عدم حجیت عقل قطعی ندارد. بله، عقول ظنی رو، استدلال‌های ظنی و محتمل رو، اون رو میگذاره کنار، اما اگر ما یه دلیل قطعی داشتیم بر این که این امر امر پسندیده است ولی در روایات نیست، با دلیل عقلی فهمیدیم این امر امر ناپسند است ولی در روایات نیست، آیا میتونیم با توجه به اون چرا که در استدلال اومده بود که هر چرا که خدای متعال سکوت کرده و به انبیا و اولیا نگفته است بنابراین شما ساکت باشید، میتونیم بگیم یا نه؟ نمیتوان گفت. چرا؟ به چند جهت. اولین جهتش اینه که اگر اون چرا که عقل ما میفهمد، عقل قطعی میفهمد، امری باشد که مبتلا به باشد، مورد نیاز عموم مردم یا بسیاری از مردم باشد، ما یقین پیدا میکنیم که چیزی که مورد نیاز عموم مردم باشد یا جمع قابل توجه از مردم باشه حتما در سخن خدا و پیامبر و امام معصوم علیه السلام مقفول واقع نشده است. اینکه یه چیزی باشد که برای اکثریت مردم یا جمع قابل توجه از مردم لازم باشد پیامبر بهش توجه نکرده باشه، بعد بگیم که حالا که پیامبر چی نگفته شما هم سکوت کنید، امکان پذیر نیست. این اولا. یعنی ما از این استدلال‌های عقلی میفهمیم که پیامبر یا امام معصوم علیه السلام فرمودن به دست ما نرسیده است. اگر بگیم نفرموده باشن باید اهمال کرده باشن به یکی از تعالیم و دستوراتی رو که انسان احتیاج داره برای رسیدن به کمالش، چنین چیزی امکان پذیر نیست. نه برای خدای متعال ممکن است، نه برای پیامبر، نه برای امام معصوم ممکن نیست که اهمال کرده باشند در هدایت انسان و به کمال رسیدن انسان. پس اگر ما در برخی از موارد به قطع اینجا میگیم عقل قطعی، به عقل قطعی رسیدیم، میفهمیم که این در سخن خدا و پیامبر اومده یا به ما نرسیده یا ما متوجه نشدیم که امام پیامبر چه فرمودن، آنچنان ظاهر نبوده که همگان متوجه بشوند. این اولا. ثانیاً این که به گفته بسیاری، اگر نگیم همه، بسیاری و اکثریت، حالا جز اخباریان، اکثریت از علما در حوزه‌های مختلف اعتقادشون این است که آنچه که شریعت گفته باشد عقل می‌فهمد، یا آنچه که عقل قطعی بفهمد حکم شریعت همان است. اگر چنین چیزی مورد پذیرش باشد کالا در جای خود شاید بهش برسیم و بپردازیم به تفصیل. خب باید بگیم که حالا که عقل ما چیزی رو به عنوان مصلحت میفهمد، این عقلم قطعی است، بنابراین مصلحت است، حتما باید پیامبر و خدای متعال هم به آن راضی باشند. چرا نگفتند؟ چون میدانستند عقل ما آن را خواهد فهمید. یا شرایط برای گفتن فراهم نبود، یا همون احتمال اولی گفتیم که گفته باشم و به دست ما نرسیده باشد. اینا مد نظر داشته باشیم که روایات بسیاری، نه روایات بسیار بلکه کتابهای بسیاری در عصر ائمه علیهم السلام نوشته شده است و به ما نرسیده است و از بین رفته است. این اصول اربعه که در بین شیعیان و بین فقها شهرت دارد که 400 اصل در عصر ائمه مکتوب شده، نوشته شده و از بین رفته، خب بسا در بسیاری از در میان این روایاتی که از میان رفته بخش از همین مباحث و مطالبی باشد که عقل ما میفهمه ولی روایتش به دست ما نرسیده است. بنابراین اگه گفتیم اون چرا که خدای متعال بیان کرده است عقل فهم است، اون چرا که عقل میفهمه همون قطعیات عقلی مورد رضای خدای متعال هم است، بنابراین نمیتوانیم عقل قطعی را نادیده بگیریم. این هم یک نکته. خب تا اینجا رو معلوم شد که به این روایات نمیتوانیم استدلال کنیم، به این که عقل رو بگذاریم کنار، فقط باید به مسموعات مراجعه کنید. بنابراین دین یعنی منقولات، یعنی روایات، ما با این روایات نمیتونیم استدلال کنیم. بیام یه دسته روایاتی رو که صریح تر هست رو مطرح کنیم. یه دسته روایاتی داریم که این روایات روایات صریح تری است. نه اصلا صریح هست اگر همون گونه معنا کنیم که دیگران هم یا علاقمندان به نقل و مخالفان با عقل آن را معنا کردن. میخوام که اینجا چون خلاصه روایات رو نوشتم خواهیم که تفسیرش رو هم نوشتم یا نه. بله یه جایی آوردم، یه جایی آوردم، بگذاریم تفسیرش به اون همونجا خدمتتون عرض کنم. خلاصش رو که اینجا آوردم خدمتتون عرض کنم اینه که یه دسته روایات داریم که میگن که با عقل نمیتوان دین رو یافت، نمیتوان دین رو شناخت و نمیتونیم ما عقلمون رو به کار ببریم چیزی رو بفهمیم بیابیم که با نقل یا با وحی باید که فهمیده بشود. روایات این گونه است که برخی از روایات این گونه است که ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدای متعال به وسیله عقل به دست نمی آید. حال اینکه به وسیله عقل به دست نمی آید نه اینکه با عقل شناخته نمی شود، یعنی نمی تواند منبع دین و گزارای دینی عقل باشد. منبعش باید وحی باشد یا پیامبر و معصوم علیه السلام باشه. عقل انسان در خدمت نقل باشه، نقل رو درست بشناسه. اما اینکه کسی به عقلش مراجعه کنه بدون مراجعه به نقل، حکمی از احکام خدای متعال رو به دست بیاورد و حکم مطابق واقع باشه، اصابت در اون باشد، میگه چنین چیزی امکان پذیر نیست. بازم تاکید میکنم چون قراره که باز روی استدلالش توجه داشته باشیم، این روشنه که لا یصابو، این به عبارت رو به جوری دیگری بخونم که روشن‌تر باشه، لا یصابو دین الله بالعقول، نمیتوان با عقل به دین دست یافت. دین یعنی چی؟ یعنی اون چی رو مورد نظر خدای متعال، مورد نظر معصوم هست، اینا رو نمیتوان با عقل دست یافت بلکه باید از طریق نقل دست یافت. این یک معنا. معنای دوم اینه که اگر کسی با عقل خودش به دین، با عقل خودش دین رو شناخت و وظایف و مسئولیت خودش رو شناخت، این مصیب نیست، مخته است. هر دو نکته رو مد نظر داشته باشید. این یک روایت. روایت دیگر اینه که انه لا شیء ابعد عن دین الله من عقول الناس، میگه آن اندازه که عقل از دین دوره هیچ چیز آنقدر دور نیست. عقول انسانها دورترین است از دین خدای متعال. میگه دین رو اینجا بگذارید، عقل رو برید هر چی که دور میبرینش ببرینش، اصلا نسبتی و فاصله با دین ندارد. خب این گونه استدلال ها و روایات مبتنی بر این است که اولا در اون روایت اول لا یصاب بالعقول، اولا اون عقول رو الف لام رو الف لام استقراق بدونیم، الف لام جمع بدونیم، بگیم که با هیچ عقلی نمیتوان به دین رسید. اما اینکه آیا این الف لام الفلام عهد ذهنی است، عهد ذکری است، الفلام ناظر به امور خارجی است، کدام یکی از این هاست؟ خب روایت حداقل اجمال داره، روایت ابهام داره. اگر می‌فرمود که دین الله لا یقا لا یصاب به عقول جمیع الناس یا به هیچ عقلی از هیچ انسانی، اگر چنین چیزی فرموده بود کاملا روشن بود دیگه نمیتونستیم درباره صحبت کنیم. اما البته اینکه میگیم نمیتونیم صحبت کنیم دیگه، روایت از حیث دلالتش درست بود، اما این که آیا معارض داره یا نداره اون بحثات سرجی. حتی اگر میفرمود که روایت این گونه بود که دین خدا را هیچ عاقلی نمیتواند به دست بیاورد، عقلش هم هر درجه از عقل میخواد باشه، خب در اینجا ما در دلالت روایت صحبت نمیکردیم، بلکه میگفتیم حالا معارض دارد یا ندارد، معارض عقلی دارد یا ندارد، معارض نقلی دارد یا ندارد، و به لحاظ سند میتونستیم دلالت بحث کنیم، اما در حیث دلالتش حرفی نداشتیم. اما الان چی؟ الان فرمودی که عقل، با عقل نمیتوان به دین دست یافت، به هدایت دست یافت، به مراد خدای متعال دست یافت. عقلی کی؟ آیا با عقل پیامبر هم نمیشود؟ آیا با عقل معصوم هم نمی شود؟ آیا با عقل قطعی هم نمی توان؟ با عقل برهانی هم نمی توان؟ با عقل کی؟ آیا تمام عقول، عقول برهانی یا غیر برهانی، عقول تمثیلی، عقول شهودی و کشفی، آیا نه همه مثل هم دیگر هستند؟ عقلی که ظنی باشد با قطعی باشد، عقلی که یقینی باشد یا وهمی باشد، آیا تمام اینا مثل همه؟ شکی نیست که اینا مثل هم دیگر نیست. بنابراین از این الفلام، الفلام استغراق نمیتوان به دست آورد. این نکته. و همچنین فرمود که لا یصاب، این که با عقل نمیتوان به اصابت رسید. این نکته رو خدمتتون عرض کنم که برای این بحثمون سودمنده. در روایت داریم که للمصیب اجران ولی المخته اجرم واحد، برای اینکه مصیب معلوم بشه معناش چیه، میگه اگر کسی زحمت کشید، تلاش کرد، مجتهد، مجتهدانه عمل کرد، نه همینطور شانسی یه کاری انجام داده، نه با اجتهاد، یعنی با استفاده از منابع دینی، کتاب، سنت، عقل، علم، بینا مراجعه کرد و حکمی از احکام خدا رو شناخت، بعد معلوم شد که این حکم واقعا حکم خدایی است و مورد نظر خدای متعال است، این دو تا اجر دارد، دو تا پاداشش هم، یکی اینه که خیلی زحمت کشیده، یکی اینه که حق رو پیدا کرده. اما اگر کسی خطا کرد، زحمت رو کشیده اما به واقع دست پیدا نکرده، اینو بگن مخته یا خطاکار. میگه اما خطاکار هم یک اجر دارد، اجر دوم رو ندارد. اجر کدامی که داره؟ اجر اجتهادش. پس مجتهد معجور است ولو خطا کند، خطای مجتهد وزر و وبال ندارد، بلکه از اون آثاری که بر واقع مترتب است کم دارد. پس مصیب به کی میگن؟ به کسی که اولا تلاش کرده، فعالیت کرده، حکم خدا رو به دست آورده، ثانیا دقیقا حکم واقعی خدای متعال همین بود، نه حکم ظاهری. اینو چکن مصیب. خب حالا اینجا که میفرماید که دین خدا با عقل به دست نمی آید، با به وسیله عقل نمی توان در کسب دین خدا، مصیب بود. سخن در این است که آیا با عقل مطلقا مصیب نیستیم یا نه بالجمله مصیب نیستیم؟ در برخی از موارد مصیبیم، در برخی از موارد مصیب نیستیم. وقتی میگه با دین و خدا، با عقل نمیتوان دین رو به دست آورد، اصلا نمیتوان به دست آورد یا اینکه نه کاملا نمیتوان به دست آورد، خیلی با هم دیگه تفاوت دارد. اگر گفتیم اصلا نمیتوان به دست آورد، لازمش اینه که آنچه را که ما از طریق نقل به دست میآوریم با آنچه را که از طریق عقل به دست میآوریم هیچ گونه وجه مشترک نداشته باشند. یعنی ما با عقلمون مراجعه میکنیم، چیزی رو میفهمیم، بعد میریم مراجعه میکنیم به روایات و آیات، میبینیم عجب چیز بی ربطی فهمیده بودیم، هیچ چیز دیگه رو میفهمیم. اگر همیشه اینجوری باشه، معناش اینه که ما با عقلمون نمیتوانیم به دین دست پیدا کنیم، همیشه خطا میکنیم. اما اگر اینجوری نشد، ما با عقلمون که مراجعه کردیم، رفتیم مطالعه کردیم، چیزی رو فهمیدیم، گفتیم این وظیفه واجب ماست، این حرام ماست، وقتی به روایت مراجعه کردیم دقیقا به همین رسیدیم، در این گونه موارد اصابت هست یا نیست؟ یه مثال خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم، شرحش رو میگذاریم یه جای دیگری. و اون اینه که وقتی ما به احکام دینی خودمون مراجعه میکنیم، در فقه اجتماعی، در فقه مدنی، در فقه اقتصادی و حوزه های مختلف وقتی مراجعه میکنیم، میبینیم که این فقه ما بیشتر از 90% با فقه و حقوق کشورهای غیر مسلمان مشترک است. فرض کنید که ما این تعالیم حقوقی خودمون رو، این حقوق مدنی کشورمون رو بردارید نگاه کنید، حقوق کیفری رو نگاه کنید، جز در موارد اندکی که مثلا قصاص، مثلا حدود، برخی از تعزیرات و منندون، در بقیه موارد رو نگاه کنید ببینید که تفاوت حقوق در کشور ما که همون فقهه با حقوق در مثلا فرانسه، با فلان کشور دیگر، ببین تفاوتش چقدره. اونا این چیزها را از روایات و آیات ما نفهمیدند، از روایات و آیات خودشون هم نفهمیدند، اونا از عقلشون استفاده کردند، از علم استفاده کردند، از تجربه بشری استفاده کردند. در 90% مواردی رو که ما از روایات استفاده میکنیم، اونا از عقل و علم و تجربه بشر استفاده میکنن. اتفاقا موافق هم دیگر هم هستیم، یعنی مرجع تقلید ما با مراجعه به روایت چیزی میگوید که فلان مسیحی، یهودی، بلکه فلان بودایی و فلان هندو دقیقا همین را میگوید. خب این یکو فهمیده با اینی که ما فهمیدیم، یکی که بیشتر نیست. هر دو فرمودن مثلا در معاملاتتون حتما کتابت داشته باشید، حتما شاهد داشته باشید، به قول و قرارتون پایبند باشید. همینقدر که گفتیم قولنامه یا مبایعنامه، این دیگه حکم منجز را می آورد. و در همه دنیا همین گونه است. پس نمیتوان گفت که با عقل به هیچ حکمی از احکام شرعی و به هیچ بخشی از بخش‌های دین نمیتوان رسید، در حالی که می‌بینیم که رسیده اند. پس این که گفته می‌شود که به عقول اصلاً نمی‌توان اصابت کرد، نمی‌توان. پس دو تا نکته شد. اول اینکه مقصود از عقول چیست مبهم است. هر عقلی یا نه، عقلی که تمثیلی باشد، عقلی که ناقص باشد، عقلی که چنان که بعد خواهیم گفت اصلاً در روایت عقول ناقص داره. حالا فعلا رهاش میکنیم اون رو در جای خودش. نکته دوم اینه که این لایوسابو مطلقا نیست، لایوسابو بالجمله است. فعلا فالجمله میبینیم که ما با حقوقمون، حتی قانون اساسیمون، در بخش های قابل توجهش با قانون اساسی بقیه دنیا مشترک است. مبانیمون تفاوت دارد، و الا برایندهای این قانون با برایندهای دیگه، یعنی اصول قانون اساسی ما اصول دیگر قانونهای اساسی در دنیا تفاوت بسیار اندکه، ولی مبانی، چون قانون اساسی ما مبتنی بر توحیده، مبتنی بر ولایت الهی است، مبانی تفاوت داره، اما نتایج یا بناهاشون تفاوت نداره. در همه علوم همین گونه است، در همه علوم همین گونه است که مبانی مشترک نیست، ولی بناها مشترک است. اینم نکته دوم که لایصاب و اصابه مقصود چیست. اصلا اصابه نیست، یا یکم هست، یا کاملا اصابه نیست. اینم نکته دوم. در اون آیه دوم هم که فرمود لا شیء ابعد عن دین الله من عقول الناس، انقدر که عقل بشر از دین فاصله داره، هیچ چیز دیگه انقدر فاصله ندارد. خب اون در مقابل هیچ چیز دیگر چیه؟ به تعبیر دیگه میگه دین از عقل مردم خیلی دوره، آنقدر دوره که این فاصله و این دوری رو نسبت به هیچ امر دیگر نداره. جایگزین این عقل مردم چیست؟ یکی علم است. خب علم که همون عقل است. بگیم دین به علم نزدیک، به عقل نزدیک نیست. خب علم هم نتیجه عقله. پس این که نمیتونه باشه. به خرافات بگیم، خرافات رو کسلا نمیشه که با دین مقایسه کرد. خرافات و دین دو نقطه مقابل هم دیگر هستند. یعنی حتی عقل از خرافات هم فاصلش بیشتره نسبت به دین. یا اینکه نه، موهومات رو بگیم، این بالاخره وقتی گفته می شود که عقل مردم از دین انقدر دوره که هیچی دور نیست، جایگزینش چیه؟ اگر گفتیم وحی، سخن درستی است. یعنی عقل با دین فاصله‌ای داره که وحی اون فاصله رو نداره. اگر گفتیم که مثلا علم حضوری امام معصوم علیه السلام، این با دین اصلا فاصله نداره ولی عقل فاصله داره، خب این مانعی نداره. ما که نمیخوایم بگیم که تمام آنچه که در دین وجود دارد را ما با عقلمون میفهمیم همان گونه که امام معصوم میفهمد. همان گونه که وحی بیان میکنه. اینو که هیچ کس نمیگه، هیچ کس نمیخواد بگه که عقل معصوم، عقول دیگران با عقل معصوم برابر است، عقول انسان ها با وحی برابر است. اینو که نمیخوام بگن، میخوام بگن که آیا یه چیزایی هست که وحی بیان کرده باشه ما هم بدون وحی بفهمیم یا نه؟ آیا میشه یه چیزهایی رو عقل معصوم بیان کرده باشه ما هم بفهمیم یا نه؟ به گونه که اگر امام معصوم هم نبود، وحی هم نبود، ما میتونستیم بفهمیم؟ آیا این امکان پذیر هست یا نیست؟ این مورد بحثه. بنابراین این اولا. ثانیا اینه که این من عقول الناس، یعنی مطلقا هر عقلی، این همون سخنی رو که در قبلی داشتیم، العقول، اینجا بجا العقول میفرماید عقول الناس. عقول ناس یعنی مطلقا هر کسی که مصداق انسان است، عقلش از دین دور است. آیا چنین چیزی رو میتوان گفت؟ این حتی نه فقط این خلاف عقله و در نتیجه این گونه روایات اگر به این معنا باشه معارضه با عقل هست، بلکه معارضه با روایات دیگر هم هست، مکرر و مکرر. چقدر روایات وارد شده است که ما اصول رو برای شما بیان میکنیم، شما برید فتوا بدید. این اصول چیست؟ این یک احتمال اینه که اصول به همین معنای امروزی باشد، معنای دیگر اینه که مبانی را، مبانی را، ما توحید رو بهتون میگیم، اصل عدالت رو براتون میگیم، حسن عدالت رو براتون میگیم، اینکه روح دین چیست اینا رو بهتون میگیم، بقیه رو شما بدین کشف کنید احکام دین را. این احتمال دوم هم هست. بلکه گمانه البته نظر رایج اینه که وقتی اصول که میگیم، یعنی همین اصول رو، مثلا ائمه علیهم السلام حجیت عقل رو گفته باشن، یا حجیت خبر واحد رو گفته باشن، حجیت امارات رو گفته باشن، اصول رو گفته باشن، استصحاب رو گفته باشن، اصل براءت، اصل ملکیت، اصلیت و مانند اینا رو گفته باشند، بعد دیگه بقیه خودتون برین استنباط کنین، دم ساعت از ما سوال نکنید. یک احتماله. احتمال دوم که به ذهن بنده نزدیکتر است این است که نه، یه اصول دیگری است. این اصول استصحاب و براءت و ید و ملکیت و مانند اینا، اینا اصول دینی نیست، اینا اصول عقلایی است. یعنی ما هم که دیندار هستیم اینا رو به عنوان اصول عقلایی در زندگیمون اجرا میکنیم و چاره هم نداریم و باید هم اجرا کنیم. اونجایی هم که دینم ندارن همین گونه هستن. اگر قرار باشه که مثلا اصل ید یا ملکیت و مانند اینا نباشه، همین حالا یه نفر مثلا بیاد زنگ بزنه بگه خونه ما شما چی کار میکنین، خب میشه که بریم و شکایت و اینور و اونور، و بعد قاضی هم بگه راست میگه، به چه دلیل؟ خب میگه غیر از اینه که باید بگیم که خب پیداست که ما اینو خریدیم، اینم کاغذش. میگه کاغذ که به دردی جایی نمیخوره که. اینا جزء اصول عقلایی یا روش‌های زندگی عقلایی است که ربطی به دین نداره. در جوامع بیدین و قبل از دین و قبل از انبیا و بین انبیا و دوره‌های فترت هم اینا وجود دارد، که بعد اینم باز به تفصیل انشاءالله خواهیم رسید. البته با این تفصیلی که شروع کردیم احتمال داره که خیلی طولانی بشه، حالا تا ببینیم که می‌خوایم که کوتاه‌تر بگیم یا اینکه به همین تفصیل ادامه بدیم، ولو اینکه ناقص بمونه. بنابراین اعتقاد بنده اینه که اون اصول دیگر عبارت است از مبنای دین، مبنای احکام و زندگی دینی، که مهمترینش توحید است، مهمترینش عدالت، هم عدالت فردی هم عدالت اجتماعی، اینا مبانی دین هستند. اصلا انبیا برای همین آمدند که عدالت ایجاد کنند، منتها این عدالت در یه حوزه مربوط به روان انسان، روح انسان، باطن انسان، یه بخشی مربوط به ظاهر انسان، یه بخشی مربوط بیرون انسان. برای ایجاد این عدالت باید چه کار کنیم؟ خب یه جایی فرمودن که نماز بخونید، یه جایی گفتن فرمودن روزه بگیرید، یه جایی فرمودن خمس بدید، زکات بدید، فعالیت کنید، جهاد کنید، دفاع کنید و مانند اینا. این احکام دینی که آمده است برای اینکه ایجاد عدالت کند در ظاهر و باطن انسان، در فرد و جامعه، این برای این آمده است. حالا اگر و همینطور موارد دیگر که آمدن که بفرماین که از عقل فاصله نگیرید، عقل اگر نباشد دینی وجود ندارد، حالا اگر کسی به این اصول توجه داشت، باز مورد دیگر اینه که هدف تعالی انسان است، فاصله گرفتن و دور شدن از غرایز و هوا و حواس و الهه باطل است. اینا رو اومدن انبیا و ولی، این اصول اینا هستند. وقتی اینا رو که دونستیم، وقتی اینا رو به عنوان اصل شناختیم، بعد به احکام دینی مراجعه میکنیم، میبینیم که برخی از احکام رو میبینیم یا حداقل برخی از نظرات و تفسیرهای دینی رو میبینیم که اینا عادلانه نیست، ظالمانه است. میفرماید که مثلا ربا حرام است به خاطر اینکه ایجاد ضعف میکنه، ایجاد استضعاف اجتماعی میکنه. بعد میریم دورش میزنیم، میگیم خیلی خوب ربا نمیگیریم، اما مثل این اشیا کوپونی رو که میفروختن، هرچی بنجلی کنارش مونده بود رو کنارش حواله میدادن که بریم، میگه بله ما وام میدیم به شرط اینکه کبریت ها ما رو بخرین، هر کبریت هم 10 میلیون تومان. گفت من باغمو مجانی میدم، ارزون میدم، ولی باغ من که بسیار ارزونه کنارش یه گربه هم داره که گربش البته خیلی گرونه. اینا با روح دین و تعالیم دینی سازگاری نداره. نمیتونیم بگیم خیلی خوب شریعت فرموده که ربا نگیرید، ما هم ربا نگرفتیم، ما کبریت فروختیم با میل و رغبت هم اومده خریده، تحمیل که برش نکردیم که نمیخری نخر، به یکی دیگه میخرم، به یکی دیگه میفروشم و یکی دیگه پیدا میشه که این از من بخره. به هر حال انبیا و اولیا اصول حیات انسان رو بیان کردند و فروع مربوط به اونها رو در حد توان، در حد استعداد و قابلیت خلق، در حدی رو که خلق میتواند متوجه بشود. اینم از این یکی. اما با همین سخنان باقیش بمونه برای جلسه آینده. آخر دعوان ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین. نص عبارت است از سخن و خبری که تنها یک مدلول روشن و واضح داشته باشد، پذیرای احتمالهای دلالی دیگر را نداشته باشد. اما ظاهر آن است که احتمالهای هم عرض هم داشته باشد.